میشه جلسه گردی باشه، میشه که طولانی بگذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از بحث هایی که جناب صدر المتعلهین با متأخرین از اهل منطق و حکمت داره اینه که آیون تحلیل خاصی در قضایای حقیقیه، یعنی قضایای محصوره گفتم ولی منظور همون حقیقیه است، در قضایای حقیقی یک تحلیل خاصی دارن آیون متأخرین از اهل منطق و حکمت. این آیون معتقد هستن که در قضایای حقیقیه حکم واقعا روی افراد و مصادیق حمل می شود. توجه فرمودید؟ و این لفظی که ما الان به عنوان موضوع داریم، این حقیقت یک حقیقت عنوانیه. حکم اصلا روی عنوان نمیاد، حکم مستقیما میره روی افراد. تحلیلی که الان در علم اصول ما مطرح هست همین تحلیله، یعنی در از مرحوم آقای ناینی و دیگران شاگردانشون اینها راجع به قضایای حقیقی که میخوان تحلیل بکنن همینه و مفصل کتابهای اصولی رو در بر گرفته که قضایای حقیقی محصوره، مثلا میگیم کل انسان، مثلا حیوان و امثال اینها. در اینجا اصلا حکم با خود انسان کار نداره، عنوان انسان، عنوان که منظور لفظ نیست، یعنی ماهیت انسان، نوع انسان کار نداره، مستقیم میره روی افراد. وقتی میگیم کل انسان حیوان، یعنی این روی مصادیق میره. و تحقیقات خوبی هم در همین اصول شده که عنوان رو به شکل مرآت تلقی شده، که اصلا این عنوان مرآت آینه است برای نشون دادن افرادش. صدر المتعلمین این فرمایش رو قبول نداره و نقد میکنه. در جلد اول از فلسفه 270 در اونجا توضیح میده بنابر فرمایشات اصولیین که این عنوان رو مرآت گرفتن، میگن عنوان چجوری میشه که این محمول بر این مصادیق حمل بشه؟ میگن چون این عنوان مرآته، حکایت میکنه از افرادش، از باب حکایتگری عنوان، از باب حکایتگری عنوان محمول منتشر میشه و سرایت میکنه به افراد. صدر المتعلهین این فرمایش رو قبول نداره و معتقد است که در قضایای حقیقیه حکم روی خود عنوان میره، حکم روی خود عنوان میره. بعد گویا یک سوال پیدا میشه که اگر حکم روی خود عنوان میره، تفاوت قضیه حقیقی با قضیه طبیعیه چی میشه؟ درسته قضیه در این طبیعیه که محمول روی خود طبیعت موضوع بار میشه، اصلا کار به افراد نداره. الان مثلا اون وقتی که میگیم، این مثال رو دیدید توی ادبیات یا جای دیگه، وقتی میگیم مثلا فرض کنید حالا دنیا عوض شد، میگیم المرأت مثلا خیر من الرجل، این بحث به این شکل اون موقع الرجل خیر من المرأه، بحث این نیستش که مثلا افراد رجل، بحث این نیست، طبیعت مرد کار داره. توجه فرمودید؟ بحث طبیعت مرد، اونو قضیه طبیعی است. یک سوال پیدا میشه، خب شما یه صدر المتعلمین که قضایای حقیقیه رو میگید حکم میره روی عنوان، خب تفاوتی با قضیه طبیعی چی؟ ایشون متفتن این نکته است، میگه تفاوت داره با اونجا. در قضیه طبیعی سرایت به افراد نمیکنه حکم، ولی در قضیه حقیقی سرایت به افراد میکنه. دعوایی که صدر المتعلمین با متأخرین از اهل منطق داره و طبیعتا این دعوا رو باید با اصولیین ما هم داشته باشه، در نحوه سرایته. در نحوه سرایت ما نباید بگیم اسباب حکایتگریه، یعنی عنوان خودش یک آینه است، اصلا حکم رو نمیپذیره، اینجور نیست. بلکه اولا و به ذات خود این عنوان موضوع مثلا فرض کنید کلی طبیعی باشه، راحت تر پیاده میشه. ما الان بحثی میشه گسترش داد، الان کار ندارم. مثلا بگیم کل انسان، حکم روی کلی طبیعی انسان میره و کلی طبیعی انسان ما معتقد هستیم که در خارج موجوده، در هر فردی تحقق داره، به سرایت کلی طبیعی در از افراد و مصادیقش حکم میشن چی میشه؟ سرایت پیدا میکنه. اتفاقا ما میگیم انسان اینجوریه، طبیعت انسان اینجوریه، کلی طبیعی انسان اینجوریه. وقتی کلی طبیعی به این شکل شد، این حکم خود به خود سرایت به سرایان کلی طبیعی در افراد و مصادیق، به سرایان کلی در جزئیاتش حکم هم سرایان پیدا میکنه. پس تحلیلی که ایشون در واقع غذای حقیقی داره به این شکله، نه به شکل حکایتی رو که متأخرین از اهل منطق و حکایتی رو که آیون مطرح، حکایت نیست، سرایته. یعنی حکم میاد روی عنوان ولی سرایت میکنه از طریق عنوان به مصادیق و افرادش، و با همین نگاه با غذایای طبیعی هم تفاوت داره، چون در غذای طبیعی اصلا سرایت نیست. توجه فهم غذای طبیعی خود طبیعت منظوره، خود طبیعت توجه داشته باشین که مراد چیه. با این مثال زدم بیشتر روشن میشین. بسیار خوب. نه ثمرات داره، هر منطق ابزار فلسفه است دیگه، گزاره ها تغییر پیدا میکنه، بعضی وقت غلط در میاد، گزارش شما دید مشکل پیدا میشه. فهمه جلد اول اسفار همونجور که عرض کردم صفحه 270 این بحث اومده. از بحث های دیگه که مطرح شده مقایسه بین قضیه موجبه و سالبه است. ما بخشی از این رو ببینید، قضیه موجبه و سالبه در سه چیز با هم مقایسه میشن. البته میشه بیش از اینم در نظر گرفت، میتونیم الان بگیم در چهار چیز، اشکال نداره بگیم در چهار چیز. یکی در نسبت حکمیه، یکی در مواد، یکی در محمول، یکی در موضوع. قضیه موجبه و سالبه در این چهار چیز میشه با هم مقایسه بشن. راجع به نسبت حکمیه و مواد قبلا صحبت کردیم، یادتون هست که صحبت شد نظر قدما چی بود، متأخرین چی بود، و جناب صدر متعالی نظر قدما رو ترجیح دادن که قدما معتقد بودن نسبت حکمیه و مواد در سوالب غیر از موجباتش نیست. هر چی که در قضیه موجبه است از جهت نسبت حکمیه و ماده همونه، فقط در قضیه سوالبه چی کار میکنیم؟ سلب اون ماده میکنیم، سلب اون نسبت حکمیه میکنیم. نه اینکه نسبت حکمیه جدید اینجا باشه، نه اینکه ماده جدید باشه. در این دو بود رو قبلا بحث کردیم، حالا میپردازیم به این دو بود دیگر که میشه با هم مقایسه بشه، یکی در محمول یکی در موضوع. در جانب محمول خیلی بحث نداره، در جانب محمول کاملا موجبات و سوالب با همدیگه یکسان هستن. یعنی محمول هاشون اگر به حسب خارج در نظر گرفته بشه گاهی ثبوتی گاهی عدمیه. یعنی محمول ها چه در غذای موجبه چه در غذای سالبه میشه باید ثبوتی باشه، میشه باید عدمی باشه، هم در سالبه هم در موجبه. ولی در ذهن خب قطعا باید ثبوتی باشه. یعنی محمول تا در ذهن نیا ثبوت ذهنی پیدا نکنه که نمیشه حمل بشه، که چه در موجبات چه در سوالب یکسان هستش. پس در جانب محمول هیچ تفاوتی بین سوالب و موجبات چه از حیث خارج چه از حیث ذهن نداره. بسیار میریم در موضوع که بحث اساسی در موضوع هستش، در باب موضوع. دو تا نکته راجع به موضوع باید مطرح بشه. یک نکته اینه که در موجبه ها، یعنی در قضیه موجبه، از این جهت که حکمی متفرع بر موضوعی میشود به واسطه قاعده فرعیه که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، درسته؟ به واسطه قاعده فرعیه حتما باید موضوع در خارج موجود باشد، در موجبات، در قضای موجبه، به خاصیت ایجاب، به خاصیت ایجاب که ما میخوام چیزی رو بر چیزی ثابت بکنیم باید اون چیز قبلی ثابت باشه، موجود باشه تا ما اینو ثابت بکنیم، تا ما این حکم رو برش مترتب بکنیم. آخوند میفرماد مگر در عده‌ای از قضایای موجبه. خب میدونید قواعد عقلی که استثناء بردار نیست که اینجوری بگیم که مگر در فلان. من خیلی نمیخوام الان همین مقدارشو بگم چون که باز ریزکاری ها و الان بعد نکته بعدی بگیم این مقدار درگیری ها پیدا میشه، اما فعلا با این کار نداریم. ببینید مگر در عده ای از غذایای موجبه، خب اون عده ای از غذای موجبه مثل چیه؟ مثل مثال میزنه زیدان معدومان، مثل اجتماع نقیزین محالان، مثل شریک الباری ممتنعان. الان در این غذایا موجبه هستش دیگه، زیدان معدومان موجبه است، یا مثلا اجتماع نقیزین محالان موجبه هستش. آیا در اینها هم شما میگید که احتیاج است به ثبوت موضوع در خارج؟ این حرف شما میزنید؟ خب طبیعتاً اینو نباید شما بگید. اتفاقاً در اینجا خود اصلا قضیه موجبه میگه نیست تو بیرون. اتفاقاً جمله‌ای که آخوند به کار می‌بره اینه: زیدون معدومون فی الخارج، اجتماع نقیزینه ممتنع اون فی الخارج، شریک الباری ممتنع اون فی الخارج. درسته؟ بنابراین ما تو خارج نفیش کردیم. در این موارد چی؟ ایشون میگه الا در این موارد. خب استثناء که معنا نداره. ایشون چجوری ترجمه میکنه؟ میگه سرش اینه که حقیقت این دست از موجبات به سالبه محصله برمیگرده، سالبه محصله، نه مثل مثلا موجبه معدولت و معمول سالبه اونا، نه به سالبه محصله، سلب تحصیلی برمیگرده. بسیار خوب. در سلب تحصیلی، حالا ما بحث بعدی ماست، در نکته بعدی، در سلب تحصیلی الان فی الجمله ما مطرح بکنیم، همین در عرف حکما وارد هستش که میگن سالبه به انتفاع موضوع صحیح دیگه، سالبه به انتفاع موضوع، یعنی موضوعی لازمی اصلا باشه تا یه چیزی ازش سلب بکنیم، میشه باشه چیزی رو ازش سلب بکنیم، میشه اصلا نباشه و چیزی ازش سلب بکنیم. اما مثال های متعارفی که در منطق و اینها میزدن و مطرح بود، حقیقتا زیدون موجودون پافشاری میکنه، قبلا هم یه اشاره کردم، زیدون موجودون، زیدون معدومون فی الخارج از نظر صدر المتعلمین به معنی سلب تحصیلیه، یعنی لیس زیدون به موجودن، منظورش این استش سلب تحصیل باشه که مشکل نداره که. بسیار، این نکته اول. و اما بردیم به نکته دوم. الان اینی که عرض کردم در اسفار جلد اول صفحه 370 مطرح شده. اما بفرضیم به نکته دوم. الان امروز میخوام خیلی سوال بحث نشه، اگه باشه بعد از جلسه میخوام این تمام بشه که مداری سرعت بگیریم. و اما نکته دوم، این نکته دوم رو صدر المتعلهین متأثر از استادش میرداماد هست در افق مبین و این تحقیق رو از استادش نقل میکنه و بدون اینکه هیچ نقض و ایراد بگیره، گویا خود ایشون هم قبول داره. و این بحث اینه که وقتی گفته میشه سالبه به انتفاع موضوع هم صحیحه، این یعنی چی؟ معمولا توی فلسفه و اینا گفته، تو منطق و فلسفه گفته میشه فرق بین موجب و سالبه اینه که سالبه به حسب موضوع اعم است از قضیه موجبه، چون قضای موجبه باید حتما موضوعش باشه تا ایجاب معنا داشته باشه، ولی قضایای سالبه چی هستش؟ قضایای سالبه می شود موضوعش باشه و قضیه صحیح باشه، می شود موضوعش نباشه بازم قضیه صحیح باشه. لذا میگن قضایای سالبه به حسب موضوعش اعم است از قضایای موجبه، یا گفته میشه سالبه به انتفاع موضوع هم صحیح استش. این حرفی که در میان حکمت است، این معناش چیه؟ تحلیلش چیه؟ این اگه جای خود اسفار آدم ببینه مشخص میشه چرا این بحث اومده. بحث راجع به تحقیق سلبه، حقیقت عدمه، این بحثا راجع به در اونجا پیاده میشه. ببینید از حیث ذهنی که نگاه میکنیم، یعنی قضایای سالبه و قضایای موجبه، از حیث ذهنی نگاه بکنیم هر دو احتیاج به موضوع دارن، توجه فرمودید؟ چون قضایای سالبه هم شما میگید که نسبت ایجابی درش وجود داره، بله نفی یه نسبت ایجابی میشه، ولی وقتی میخواد نسبت ایجابی باشه باید موضوع باشه، محمول باشه و بعد نسبت حکمی باشه، بعد ما نسبت حکمی رو برداریم. از نظر ذهنی تفاوتی بین موجبات و سوالب از حیث وجود موضوع حسب ذهن نیستش، مثلا باید وجود ذهنی داشته باشه. این از بریم از حیث خارج نگاه بکنیم. اگر برید از حیث خارج نگاه بکنید، بازم تفاوتی بین سالبه و موجبه از حیث موضوع وجود نداره، چون سالبه هم دو جور صادقه، میشه موضوعش باشه و صادق باشه، میشه موضوعش نباشه و صادق باشه. موجبات هم همینجوری هن، با توجه بحثی که داده داشتیم، موجبات هم همینجوری هن. در موجبات هم بعضی از موجبات حتما باید موضوعش باشه و موجود باشه، بعضی از موجبات هستی که لازم نیست اتفاقا نباید باشه، مثل کجا؟ همون زیدان معدوم موجب است دیگه. در قضیه موجبه زیدان معدومان ما نمیتونیم بگیم، ببین اون بحثی قبلا من اون تحلیل صدراست، من نمیخوام این دو تا رو با هم مقایسه بکنم، اون رو بذارید کنار. فعلا غذایای موجبه ما میبینیم یک بعضی از غذایای موجبه هستش که موضوعش هستش، بعضی غذایای موجبه هستش که صادق هستش ولی با این حال موضوعش هم نیست، مثل اجتماع نقیض، یعنی ممتنع اون فل خارج. بسیار خوب، پس نمیتونیم از حیث خارج هم تفاوت قائل بشیم. پس چیکار باید بکنیم؟ تحلیلی که ارائه داده میشه این استش که میگن موضوع غیر ثابت، حالا اون بخش هایی که موضوع ثابته که بحثی نیست، مثلا در سوالب اون قسمت هایی که موضوعش هست، در موجبات اون وقتی اون مقداری که موضوعش هست، در اون جاها که اختلافی نیست، بریم تو اون بخش هایی رو که موضوعشون نیستش، در اون بخش هایی که موضوعش نیست این چجوریه؟ تحلیل این استش که میگن موضوع غیر ثابت از اون جهت که غیر ثابت هست اگر نگاه بشه میشه و چیزی رو از او سلب کرد، چون سلب یعنی نیستی، سلب یعنی هیچ، سلب یعنی عدم، میشه از یک نیستی و هیچ یک چیزی رو سلب کرد، اشکالی نداره، یعنی از نظر فلسفی ما مشکلی بر نمیخوریم. موضوع غیر ثابت از اون جهت که غیر ثابت است میشه از او سلب کرد، ولی موضوع غیر ثابت از اون حیث که غیر ثابت است نمیشه چیزی رو برش ایجاب کرد. موضوع غیر ثابت از اون جهت که غیر ثابت است نمیشه بعد چیزی رو برش ایجاب کرد. بله، موضوع غیر ثابت از اون جهت که چی داره؟ جنبه ثبوتیش نگاه بشه، از حیث ثابت بودنش نگاه بشه، از اون حیث میشه بعد چیزی رو برش ثابت کرد. یعنی اگر در قضیه موجب زیدون معدومون شما میبینید قضیه سالبه نید، قضیه موجب است، خب شما میگید که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له در زیدون معدومون یا اجتماع نظر مالون، شما استحاله یا عدم رو بر چی مترتب کردید؟ بر زید مترتب کردید، یا هر چی هست اون موضوع هر چی هست مترتب کردید، در حالی که این زید در... میگه ما موضوع را از آن حیث امتناعی و عدمیش نگاه نمی کنیم، موضوع را از حیث ثبوتیش نگاه میکنیم. یک دقتایی داره، باید ببینید تفاوت این حرف با اون حرف قبلی چی. اون حرف قبلی مال مولا صدراست، ولی این حرف از به نقل از استادشون میرداماد است. آیا میشه بین اینا توافق برقرار کرد یا یک جاهایی با هم دیگه تصادم دارن؟ اون در جای خودش باشه. پس فی الجمله تحقیقی که ایشون در دو سه صفحه، یعنی دو سه صفحه ارائه میده، بحثش همینه. یا آدرس من نوشتم، یا آدرس دیگه هم اونورتر هست، یک صفحه دو صفحه اونورتر برید بازم این تحلیل اومده و اونجا اسم میبره که مال میرداماده، مال استاد من میرداماده است. در اونجا این نکته داره دیگه، نگاه میفرمان دوستان. آدرسش همین اسفار جلد یک، تازه گفتیم 370، این 371 372 یه خودمون و 3 و 4 اینا هم نگاه بفرمایید، این بحث در اونجا وجود داره. این هم راجع به یک تحقیقی راجع به این که گفته میشه سالب به انتفاع موضوع درسته، این یعنی چی؟ موجب میگیم به انتفاع موضوع درست نیست، این معناش چیه؟ در ذهن که نیست، در خارج چه جوریه، به چه حساب باید توضیح بدیم و همسال اینها. از بحث‌های دیگری که صدر المتعلقین در قضیه مطرح کرده، تحلیل قضایای حلیه بسیطه و مرکب است. خب یک از تقسیمات که ما دیروز هم اشاره کردیم، تقسیمات قضیه، اینی که قضیه یا بسیط است یا مرکب، یا حلیه بسیط است یا حلیه مرکب است. خب نه، این تحلیل، یعنی خب قضایای حلیه بسیط حلیه مرکب از قبل بوده، بحثی در این جهت نبود. یک مشکلی، یک قاعده دیگه ای ما داریم به نام قاعده فرعیه که من امروز هم اشاره کردیم، که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. این قاعده مسلم و پذیرفته شده به میان حکما بود. از یک طرف دو تا قضیه داشتن، قضیه حلیه بسیطه و حلیه مرکب، زیدون موجودان، زیدون کاتبان، قضیه حلیه بسیطه و حلیه مرکب. بسیار خوب، در تحلیل این دو تا قضیه و مقایسهش با قاعده فرعیه دچار مشکل و گرفتاری شده بودن و همین هم هست واقعا مشکل. در حلیات مرکبه خیلی راحت قاعده فرعیه پیاده میشه، ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. شما میخواید کتابت رو بر زید حمله بکنی، ثابت بکنی، حتما باید انسانی مثلا انسان یا زید باشه تا این کتابت رو داشته باشه، تا اینجا بحثی نیست. اما قاعده فرعیه در حلیه بسیطه چجوری پیاده میشه؟ چون در حلیه بسیطه شما میگه زیدان موجودان، حلیه بسیطه حتما محمول چیه؟ وجود خود همون موضوع هستش. ظاهرش اینا میدیدن که ما یک چیزی به نام وجود رو داریم ثابت میکنیم برای یک چیزی به نام زید مثلا، درسته؟ برای زید داریم مترتب میکنیم، ظاهرش ثبوت شیئن لشیئن است. قاعده فرعیه میگه که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له، یعنی زید باید باشه تا موجود بشه. اینجا گرفتار شده بودن که این یعنی چی؟ این چجوری معنا پیدا میکنه؟ جمع حلیه بسیطه با قاعده فرعیه چگونه خواهد بود؟ خب تلاش های زیادی صورت گرفت، تلاش ها به اینجا منجر شد، دو تا راه حل ارائه دادن. یک راه حل، راه حل فخر رازیه. فخر رازی گفته که ما قائل به استثناء بشیم، یعنی همه جا قاعده فرعیه عمل میکنه مگر در حلیه بسیطه، یعنی در اون وقتی که محمول وجود باشه، اون وقتی که محمول وجود باشه قاعده فرعیه عمل نمیکنه. این راه حلی است که فخر رازی، از فخر رازی میگذاریم تا میرسیم به، خب معلوم بود که نظر فخر رازی مورد رضایت حکما قرار نمیگیره، تا میرسیم به دوانی. دوانی قاعده برای اینکه حل بکنه مسئله رو، قاعده فرعیه رو برگردون به قاعده استلزام. گفت ثبوت شیئن لشیئن نه اینکه فرع و ثبوت مثبت له باشه، ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لثبوت اون اصل اساسی که در نظر، ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. ایشون میگه ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لثبوت مثبت له. این قاعده هم در حلیه بسیطه پیاده میشه، هم در حلیه مرکب پیاده میشه. در مرکب خیلی روشنه، چون در مرکب نه تنها استلزام هست بلکه فرعیت هست، هیچ با این اون توش فرعیت هم میشه استلزام پیاده کرد. اما تو قاعده تو حلیه بسیطه هم میشه پیاده کرد. بگیم ثبوت وجود برای انسان برای ذات مستلزم ثبوت خود اوست، لازم نیست از قبل ثبوت داشته باشه، همین در حین ثبوت هم ثابت باشه کافیه، این اصلا خودش ثبوتشو میاره. نزدیک شد به نظر مرسل را، ولی بازم کاری رو از پیش نمیبره این حرف. یعنی این یک نوع بازی کردن با الفاظ، ممکن از جهت محتوا هم بگیم داره نزدیک میشه، ولی با توجه به قواعد فلسفی که اینا دارن نباید بگیم. یعنی از نظر لفظی کاری کرد که ثبوت لحظه قبل موضوع را نسبت به محمول برداره، نیاز نیست. توجه کن جناب ملا صدرا راه حل بسیار زیبایی ارائه دادن و اون استش که غذایای حلیه بسیطه تخصصا خارج از این قاعده، اون قاعده سر جای خودش هست. ثبوت و شیئن لشیئن واقعا فرای ثبوت مستشره، تبدیل چرا استثناء میزنید، چرا تبدیل به چی میکنید، استثناء میکنید. اون قاعده فرعیه سر جای خودش درست کامله، اصلا معنا نداره وقتی شما یه چیزی رو میخواید برای چیزی ثابت بکنید اون از قبل ثابت نشده باشه، اصلا این معنا نداره این حرف. قاعده فرعیه سر جای خودش هست. مشکل گیر میکردیم در حلیه بسیطه، ایشون میگه اصلا حلیه بسیطه نباید تو این فضا بیاد، چون که حلیه بسیطه ثبوت و شیئن لشیئن نیست، اصلا قاعده اصلا اون تخصصا از اون خارجه، کاری با قاعده با اون نداره. در حلیه بسیطه ما نمیخوایم چیزی رو برای چیز ثابت بکنیم، قضیه حلیه بسیطه تحلیلش چیه؟ ثبوت و شیئه، نه ثبوت و شیئن لشیئن، ثبوت و شیء. خب ثبوت و شیء ما کار دیگه نمیخواستیم، حرف دوانی از محتوا نزدیک ها، ولی دوانی تو این فضا نیست اصلا، میخواد اون مشکل رو حل بکنه با برگردوندن الفاظ و این چیزها. ولی ایشون میگه بنو بفهمید شما مگه نمیگه ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له؟ خب این قاعده قاعده عقلی، هر جا ثبوت و شیئن لشیئن باشه باید پیاده بشه. در حلیه بسیطه اصلا اینجوری نیستش، ثبوت و شیئن لشیئن ثبوت خود شیء هست. بنابر مبانی خاص صدر متعلقین در باب اساس خیلی این واضحه، خیلی روش. مثلا اگه دقت کرده باشید در نظرات شیخ اشراق، شیخ اشراق یکی از ادله‌ای که ارائه میکنه بر اعتباری بودن وجود اینه که اگر ما وجود رو اصیل بدونیم قائل به چی بشیم؟ باید قائل به تسلسل بشیم. اگه بگیم وجود برای ثابته، خب خود اون وجود هم وجود دارد یا ندارد؟ خود اون وجود همین بحث رو مثلا ایشون اولا توضیح میده که این وجود برای اون ماهیت اولا وجود خود اوست، همون تحقق خود ماهیته، و خود اون وجود هم چی؟ فیاد نفس هم تحقق به ذات دارد، نیاز به تحققهای دیگر ندارد. نه همسه، یعنی نگاهی که صدر المتعلمین به ماهیت وجود داره این کاملا فضا واضحه. بله ممکنه کسانی ماهیت وجود رو یه جور دیگه تلقی بکنن، اصالت امایی بشن مثل متأخرین از مشا. اگه اون بحث رو مطرح بکنیم این تحلیل ملا صدر اونجا جان نخواهد داشت. یعنی کسی بگه ماهیت و وجود هر دو میان و این واقعیت رو 50-50-30-60 اینجوری به این شکل میسازن، اگه به این شکل باشه ما میتونیم ورای وجود برای ماهیت ثبوتی در نظر داشته باشیم و همین مشکلات بود. حکما با این مشکلی واقعا نمیخواستن برای ماهیت، تو جانشون اینجوری بود که برای ماهیت نمیخواستن چیزی قائل بشن قبل از تحققش. معنا نداره زیدون موجودون، قبل از اینکه این وجود بیاد این زید موجوده، معنا نداره این نکته. حالا اگه کسی بنابر بعضی از مبانی اگر مثلا چیز دیگه بگه شاید نکته جور دیگه در بیاد، ولی بنابر تحقیق صدر المتعلمین این مطلب واضحه. این بیان رو در جلد اول اسفار صفحه صفحه 43 هم متن و هم پاورقی حاجی رو نگاه بفرمایید دوستان. بازم جلد اول اسفار صفحه 369 در شواهد الربوبیه صفحه 138 از چاپی که دفتر تبلیغات چاپ جدیدی کرده، شواهد الربوبیه نه رساله شواهد، خود کتاب شواهد الربوبیه صفحه 138 138 که میگیم چون شما بعد شماره گذاری شده در این چاپی که شده، این از اول مقدمه شماره گذاری کردن تا آخر، این خوب نیست، مقدمه باید جدا شماره گذاری بشه، خود کتاب جدا باید شماره گذاری بشه. الان این 138 الان فکر کنم وسط کتابه، اگه کسی دیگه چاپ دیگه داشته باشه میگرده وسط کتاب پیدا کنه، در حالی که همون صفحه دوم سوم هستش این مطلب اومده از خود شواهد الربوبیه دیگه. حالا این نقصی است که هست کتاب شواهد الربوبیه صفحه 138 و نهایتا میتونید در صفحه 144 از اون چاپی که ما داریم میتونید نگاه بفرمایید، همون بحث وحدت کثرت هست، بحث وحدت کثرت و انواع حمل و اینهاست ظاهرا اونجا باشه. بسیار این هم یکی از بحثایی که اینجا مطرح است. از جمله بحثای آره واحد گفتی هست. واحد کثیر. بحث حمل و اینها به نظرم باشین. 144 که نوشتم میشم اینجا ظاهرن. 144 اونجا مطرح شده در بحث وجود مطرح و اونجا مطرح شده. در اونجا مطرح شده و در اونجا به نظرم اسم فخرالدین دوان اینا رو میبره. از این جهت من اونجا آدرس دادم. من اون صفحات اول هم هست. اونجا هم وجود داره ولی باز نگاه بکنم. از بحث‌های دیگری که صدرالمتعلین داره راجع به تحقیق جالبی راجع به تصور و تصدیق هست از منظر صدرالمتعلین در رساله تصور و تصدیقش حتما دوستان، یعنی واقعا این رساله رساله درس گرفتنیه، یعنی باید اون درس بگیره اگه کسی میخواد منطق بخونه بحث تصور و تصدیق باید اینجا رو ببینه که به چه شکل هست. خب ایشون میدونه رساله تصور و تصدیق در پایان همین جوهر و نزیدی که آقای بیدار چاپ کرده اونجا چاپ شده و خوبم چاپ شده، جایی که مهم بوده، یعنی چون خودش اهل فنه جایی که مهم بوده درشتر نوشته، خیلی پاکیزه و خوب چاپ شده. بسیار در اونجا ابتداعا علم رو تقسیم میکنه به علم حضوری و علم حصولی با تحلیل ها و تعبیرهایی که داره. به علم حصولی، علم حصولی رو خب میدونید که قوم برای تعریف علم حصولی میگن حضور و یا حصول و صورت و شی اندل عقل یا فل عقل، تعبیرهای مختلف دارن. و اونجایی هم که میگن حضور و صورت و شی، ایشون میگه فرق نداره، حضور به معنی حصوله. اصلا حضور بدون حصول نمیشه که، بدون تحقق نمیشه که. اینکه بعضی حالا حضور داره حق ولی وجود نداره حق، چیز عجیب غریبه. حالا حضور حاضر، حاضر هست ولی وجودش نیست. بسیار حالا کنن ایشون میگه حضور شی با حصول فرق نداره، چه بگی حضور و صورت و شی اندل عقل، چه بگی حصول، چه بگی فل عقل، چه بگی اندل عقل، تفاوتی یعنی این نکات نکته خاصی نداره. اگه گفتن اندل عقل یا فل عقل هر چی گفتن. بعد این رو تحلیل میکنم، من الان بحثم اینجا نیست، نمیخوام فقط یه اشاره میکنم دوستان باز نگاه بفرمایید که این همین تعریف مشهور رو توضیح میده. میگه وقتی انسان برخورد میکنه با اشیا، اثری از اشیا در او اتفاق میفته. بعد این تقسیم در زمان سابق هم بود که چی میشه، آیا چیزی از انسان بر انسان اضافه میشه، چیزی از انسان کم میشه، یا اصلا هیچ اتفاقی نمیافته. یعنی بعد از اینکه انسان با این شی برخورد کرد، بعد از او و قبل از او هیچ اتفاقی نمیافته، یک سانه، یا آیا چیزی از انسان کم میشه یا چیزی بر انسان اضافه میشه. طبیعتا این سومی رو قبول میکنم که چیزی بر انسان اضافه میشه. نفس وقتی برخورد میکنه با شی منفعل میشه، نفس منفعل میشه که این اساس معرفت شناسی اسلامی در بحث انفعال ذهنه. ما در باب ادراک قائل به انفعال هستیم، هرچند فعالیت ذهن رو هم تو حدودی میپذیریم، ذهن رو بی تاثیر نمیدونیم، ولی اصل کار ذهن انفعال از بیرون است، برخلاف معرفت شناسی دیگه که در اونجا فعالیت ذهن اصله. بسیار وقتی که در ذهن انفعالی حاصل شد، ما سه چیز اینجا داریم. یه چیز همون صورت شی که الان تو ذهن ما اومد، یکی انفعال نفس و یکی اضافه است که این صورت به شیء خارجی معلوم بالعرض پیدا میکنه. این تعریف خوبه از این جهت که قشنگ علم مشخص چون جابجا میشه. خود ایشون هم میگه اونی که واقعا علم حصولیه نفس اون صورتی است که پیش عاقل حاضره، نفس اون صورت. توجه فرمودید؟ نه انفعال نفس از اون صورت، از یا از اون شیء خارجی. انفعال رو نمیگن علم، یعنی علم نیست، هویتا علم نیست. اضافه این صورت به خارج هم علم نیست. بله در استعمالات گاهی از اوقات علم رو به اون دو تا اطلاق میکنن، بله از لوازم علم اونا هم هست، ولی تحقیق حقیقت علمی. من الان بحثم اینا نبود. در جوهر النزید که نگاه میکنم این چاپ آی بیدار صفحه 308 این بحث رو نگاه میفرمود. بسیار خوب، حالا علم حصولی درست شد. میگن علم حصولی تقسیم میشود به تصور و تصدیق. ابتداعا نظرات دیگران رو نقد میکنه، این واقعا یک رساله تحقیقیه، رساله باید اینجوری نوشته بشه با اشراف کامل بر نظریات مختلف و نقد به جای نقل هم پردازی های مختلف و اینها. متأسفانه الان هم که مثلا یه وقتی یه جایی مثلا چیزی بخوام میاد حتما باید 100 صفحه باشه. خب چرا 100 صفحه باشه؟ اگه کسی بخواد نشون بده که واقعا اون بحث رو خوب فهمیده یا صاحب نظر هست، در ضرب 10 صفحه میتونه متوجه بکنه که این شخص چیزی داره. واقعا تعجب میکنم، حتما باید 100 صفحه باشه، 150 صفحه باشه، 200 صفحه باشه، اصلا معنا نداره، همه رو به زحمت میندازه. هم خودش به زحمت میذاره، هم استاد راهنما رو به زحمت میذاره، هم بعدا میخواد داوری کنه و بعد 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 چاپ میکنه، کاغذ اسراف میشه، در یه رسانه کوچیک در این هم مجلات هم آماده برای یعنی سنگین باشه، علکی قلم پردازی های علکی و چیزای بسیار. این از این نکته. حالا بعد ایشون شروع میکنه به نقد آرای دیگران مثل فخر و امثال اینها که در تحلیل تصدیق چی گفتن این آقایون، تصدیق رو مرکب گرفتن، چیزهای دیگه گفتن، بحثایی کردن، حرف حکما چیه، این بحثا رو مطرح میکنه، سرآخر نظر خودش رو تبیین میکنه، میگه به نظر ما، البته بعداً در صدد تطبیق نظر خودش با حکما است و معتقد جدا معتقده که ابن سینا همین حرفو میزنه و دیگران که برداشتای دیگه داشتن به نقد کلمات اونها مینشینه و شواهد فراوانی از کلمات ابن سینا میاره که ابن سینا حرف منو میزنه. ایشون میگه که ببینید وقتی شما علم رو میخواهید تقسیم بکنید، یک بحثی رو که من نمیخوام همه اون رساله نبود اونجا بگیم، بحث قشنگی داره، بحث واقعا فن. در اونجا میگه علم یک جنس از تقسیم میشود به انواعی و اون انواعش هم انواع بسیط هستند. علم حصولی تقسیم میشود به تصور و به تصدیق. الان معنا بکنیم یعنی چی؟ من خیلی الان خلاصه میکنم، خیلی از بخشش زدم. ایشون میگه خلاصش نگاه بفرمایید، ما دو جور تصور داریم، یک تصور مطلق که مساوی با خود علم حصولیه، خیلی زیباست اینا، یعنی اساسا علم یعنی تصور، حصول و صورت و شیء عند العقل یعنی تصور، جدای از تصور ذهن نیست. پس یک تصور مطلق داریم و یک تصور داریم در مقابل تصدیق. توجه فرمودید؟ اگر با این نگاه ما توجه بکنیم، تصور کیچ، تصدیق نوعی از تصوره، اما کدوم تصور منظوره؟ نه تصوری که در مقابلشه که خودش قسیمشه، اون که نمیشه اینجوری معنا نداره که، بلکه نوعی تصور مطلق هست. بعد مفصل بحث می‌کنه که چجوری میگیم علم یعنی تصور. خب علم یعنی تصور، این تصور دو جور است، دو گونه تصور ما داریم. یه تصور، تصور غیر حکمیه، یه تصور، تصور حکمیه. چندین صفحه این عبارت‌های فراوانی از ایشون است، چون آیون باز توضیح دادم، بعضی گفتن مثلا تصدیق یعنی حکم، بعضی گفتن تصدیق یعنی تصور مع الحکم، تصور مقترن به حکم. این عبارت خیلی از کلمات هست، خواجه، دیگران، دیگران، دیگران. ایشون میگه نگاه بکنید، جمع تصور به علاوه کردنش با حکم تصدیق نمیسازه. این تصوری که شما میگید تصور به علاوه حکم یعنی تصدیق، این یعنی چی؟ توضیح بدیم. یعنی ما دو چیز رو هم دیگه کنار هم گذاشتیم، این میشه یک حقیقت دیگر، یک نوع بسیط دیگر از علم؟ این که نمیشه. ارتباط تصور و حکم در بحث تصدیق ارتباط جنس و فصله. جنسش هم منظور کدوم تصوره؟ اون تصور مطلق. یعنی تصور مطلق اون وقتی که حکمی بشه، تصور حکمی، یعنی تصوری که عین حکمه، حکمی که عین تصوره. توجه کردید؟ نه دو چیزی که زمینه هم بشن به اون شکل، اونا دردسرهای زیادی داره. ایشون میگه حقیقت تصدیق یعنی تصورهای حکمی و حقیقت بسیط هم هست، یک حقیقت بسیط از هیچ هم تشکیل نشده، نه اینکه تشکیل شده از نقیض خودش، قسیم خودش، تصور به اضافه حکم. اینجور نیست که بعضی تصریح کردن بعضی عبارات ها مهمی این معناست، تلاش زیادی در این قسمت میکنه. عبارت اینه، میگه تصوران، بعد مثلا تصور غیر حکمی، تصور مست، تصور فحست، تصور فقط، تعبیرهای مختلفی دارن راجع به اون تصور. تصور حکمی رو من تعبیر تصور حکمی برداشت من استش از تعبیرشون، ایشون میگه تصویرون هو به عینه حکمون، مثلا تصویر نه، تصوران، تصوران هو به عینه حکمون. یعنی اینجوری نیست که یک تصور و یک حکم، تصور حکمی اونو میگیم تصویر، تصورون هوا بینی ها یک چیز دیگه هم داره، او مستلزم الحکم، مستلزم الحکم اون در جا خودش باشه. صفحه 312 از جوهر النظیر رو دوستان نگاه بفرمان. تلاش زیادی میکنه ایشون همین بحثی که عرض کردم. بعد صفحه 312، در صفحه 313 باز برمیگرده میخواد توضیح بده نظر خودشون. میگه که وقتی ما یک تصدیقی تو ذهن خودمون داریم، سه چیز ما الان داریم، یکی حکم، یکی تصور این حکم، یکی تصور حکمی. توجه که ما سه چیز وقتی که یک سه چیز ما داریم، یکی حکم. حکم یعنی چی؟ حکم فعل نفسه. صدور حکم حالت ایجاد
حالت ایجادی و تأثیری داره، حکم صادر میکنه. این رو ما نمیتونیم، اصلا این علم نیست. جالبه. و لذا ایشون میگه اگر در کلمات حکما میگن تصدیق همون حکم است، توجه داشته باشید اینجا اصطلاح حکم در جای اصلیش به کار نرفته. حکم نه یعنی فعل نفس، چون اصلا فعل نفس علم نیست، حکم یه علم نداره، کاره. توجه کردید؟ حکم اگه آقایون گفتن همون من میگم، یعنی تصور حکمی من مد نظر اونها هست، نه منظور خود. پس این که تصدیق نیست. یه بار هم تصور این حکم، یعنی مثلا این فعل صادر نشد، فعل نفس تصور بکنه کار خودش رو، میشه اینجوری مد نظر گرفت. میشه یه چیز دیگه در نظر گرفت، تصور یک تصور حکمی. توجه کردید؟ اون هم در واقع تصدیقی که ما دنبالش هستیم نیست. البته اینجا داره تصور حکم، و حکم طبق سیاق عبارتیشون باید منظور همون فعل نفس باشه. من این کار، من از آن به این کار، از آن به این مطلب کردم، درسته؟ این هم تصدیق نیست. درسته خودش میتونه یک تصور حکمی باشه، کردم به معنی هست، اینا رو بار نکنید توش. خود تصور این معنا، تصور این معنا، این هم چی؟ تصدیق نیست، تصدیق نیست. اما به نحو حصولی ما داریم بحث میکنیم، توجه کردید؟ اینها هیچی نیست. پس خود حکم نیست، تصور، تصوری گفتیم میشه فضای حصولی، تصور و حکم هم تصدیق نیست. یه چیز دیگه داریم، یک تصور حکمی در این فضا پیدا میشه. یعنی وقتی که نفس حکم میکنه، شما مثلا فرض کنید حکم تصور کردید، یک تصور حکمی پیدا میشه، تصور که این هویت علمه، هویت علم رو این تشکیل میده و این تصدیقه. پافشوری زیادی روی این نکته میکنه. بعد اینجوری مثلا اینجوری تعریف میکنه، التصور الذی لا ينفک عن العلم، ولی با همون توضیح ایشون داده. سر این که یه مقدار تعبیرات، اون تعبیر اولش خیلی زیباست، تصورون هو به عینه حکمان، اون خیلی قشنگه. من فکر میکنم تعبیرهای بعدی که میاره به جهت این که حرف خودش رو با حرف قوم نزدیک بکنه، و بعد بگه قوم هم بگه گفتم منظورم همینه.
یعنی
تصور دو جوره، یه وقتی تصور بسیطه، یه چیزی رو تصور میکنه، یه وقتی هستش که نگاه بفرمایید این تصور حکمی که میخوام بگیم نه از اون سنخ قبلی گفتیم، یه چیزی پیش نفس حاضر میشه، صورتی است پیش نفس، ولی صورت حکمیه. همون تعریف علم رو بیارید، این صورت یه وقتی صورت حکمی نیست، حکمی توش نیست. حکمی که میگیم توجه داشته باشید منظور حکم معنی فعل نفس نه. لذا ایشون میگه حکما اگه گفتن تصدیقین حکم، همین حکم میگه من میگم منظوره. توجه کردید؟ خب یه وقتی میگه این تصوری صورت شکلی توش حکمی نیست، تصور محض بهش میگن. لذا اون تصور مطلق وقتی میخواد انواع رو پیدا بکنه، یک نوعش به قید عدمی میشود تصور اصطلاحی. یعنی حتما باید جنس یه چیزی بخوره تا بشه یه فصلی پیدا بکنه تا بشه نوع دیگه. اون تصور محض، فکر نکنید اینه همون تصور اینجا آوردی، تصور محض با غیر محض بودن، اون میشه چی؟ تصور. اما این صورت شیعی که در نفس شما هست، اصلا هویت حکمی داره، هویت حکمی داره، هویت اذعانی میخواد برگردین، هویت اذعانی داره، یعنی تصدیق و تکذیب برمی‌داره، یعنی میخواد طرف بگه که اینی که من میگم همونی است که تو واقع هست. توجه کردید؟ ببین اون بخش همزمان است با کاری که نفس میکنه، اما اون بخش کار نفس رو توجه نکن.
استاد میشه بگیم چون خصوصیت اون کار نفسه که اینجا، چون مثلا کارهای دیگه شادی اینا یه جهت داره، ولی این کار در اینی که کار نفسه حاکی هست.
نه شادی اونا میشه ممکنه دو جهت داشته باشه.
شادی دیگه من شادم دیگه از خارج
نه، حقیقت خارج نداره، ممکنه از یک جهت، از جهت فعل نفس در نظر بگیریم.
نه حالت سوم دیگه توش نیست.
نه دو تا حالت نمیشه در نظر گرفت، دو تا جهت درش.
یه تصور شادی هم میشه.
نه بس تصور شادی، نه تصور شادی میشه کرد، اون بحث کار به اون ندارم. در شادی میشه گفت که یک حیث فعل نفسه، یک حیث ماهیت شادیه. میشه این کارو کرد، یعنی از یک جهت کیف عارضه بر نفسه، از یک جهت خودش یا از یک جهت فعله، از یک جهت کیفه. آیا بشه اینجور در نظر گرفت؟ منظورتون اینه؟ اونا رو کار نداره، حالا ممکنه دو جهت بتونید در نظر بگیریم یا یه جهت داره واقعا، اونا کار نداره. ولی الان در اذعان نفس که شما اذعان میکنید به اینکه زید موجود است، درسته؟ این اذعان یا زید کاتب است، این اذعانی که میکنید چند چیز درش وجود داره، دقت بکنید کدوم رو شما تصدیق مینامید. اون کاری که نفس میکنه تصدیق، اصلا علم نیست اون کار، درسته؟ اون کاری که نفس کرد و این نتیجه و محصولی که داد، حالا یا خود اون حکم میخواید تصور بکنید خود اون حکم رو، یا یه بار برگردید به این محصولش تصور، اینا هم تصدیق نیست. تصدیق خود اون محصوله. تا
توجه، یعنی خود تصور حکمی و اذعانی که از فعل نفس برخواسته، اونو میگیم چی؟ تصدیق. که علائمش اینه، بهترین علامتش تصدیق و تکذیب بر میداره، خود اون حکم تصدیق و تکذیب بر نمیداره، تصور این چیزو هم تصور تصدیق و تکذیب بر نمی، این حرفا توش صدق و کذب اینا توش نیست. چی توش صدق و کذب راه داره؟ چی هستش که میخوای بگی خارجم همینه؟ چی هستش که میخوای بگی که اینی که در من هستش مطابق است با اون واقع؟ چی کجای بخشه؟ چون میگه دقت بکنید مرتب میشید به یک نوع تصور، تصور مطلقا یعنی حضور صورتش اندل عاقل، یک نوع صورتی در پیش عاقل حاضر شد که حکمیه، توش حکم اومده، توش حکم اومده، نه اصلا حقیقتش حکمیه. اینو من با توضیح بدم، یعنی جوری که اجزا نداره، بسیطه، یک حقیقت حکمیه. اون صورت که میگیم یعنی مجموعه این چیزی که الان حاضر شد، این اصلا بحث موضوع و مفهوم اینها در کار نیست، اصلا منظور قضیه عقلیه مد نظر نیست، یعنی یک حقیقت. یعنی ما میگیم این ساعت موجود هست، از وجود این ساعت و اون هستی به نحو هستیش تو ذهن ما صورت میبنده، البته یعنی اونا مقدمات میخواد، یعنی موضوع میاد، محمول میاد، تصورات میاد، اونا درست، ولی خود تصدیق چیه؟ بعد از اینکه این آماده شد، خود تصدیق چیه؟ خود تصدیق مرکب از اونا نیست، اونا هیچی، خود تصدیق یه چیز دیگر است، امر بسیطه، در مقابل اونهاست، در مقابل اوناست، چون اونا تصورن، تصور قسیم تصدیقه. تصدیق عبارت از اون اذعانی که انسان میکنه، نه از جهت اینکه فعل انسانه، از این جهت که خود اذعان از جهت خود حکم، از جهت خود حکم که حکمی هستش، نه از جهت اینکه خودش رو تصور بکنیم، خود این تصدیق است که تصدیق و تکذیب برمی‌داره، که مطابقت با خارج و عدم مطابقت برمی‌داره. این رو ایشون معتقد است که این تصدیق. بعد ایشون توضیح میده که از این سه قسم میگفتیم تصدیقینه، بعد خودش میگه گهگاهی تسامحاً بر اون دوتای قبلی هم تصدیق اطلاق میشه، بر خود فعل نفس، بر خود اون تصور حکم، به اینها هم تصدیق گفته میشه. حکما هم که میگن تصدیق همون حکم هستش، ایشون توضیح میکنه که منظورشون همونی هستش که من دارم میگم. بعد مولا صدرا شروع میکنه، این صفحه 313، این سه قسم گفتم حکم متصور، این حکم متصور حکمی، در صفحه 313 است. بعد شروع میکنه به تطبیق کلمات خودش و این تحقیق خودش ارائه داد بر کلمات حکما مثل ابن سینا، و تاکید بیشترش روی ابن سینا است، کلمات مختلفشو میاره و بعد از کلمات جور دیگه معنا میکنه، چون دو جور، دو دسته کلمات ابن سینا، یک دسته کلمات کاملا همین حرف صدرا میشه، یک دسته کلمات جور دیگه است، این تصور و معال حکم، چون تلاش میکنه که بگه اونا هم همین حرف منو میزنن. این معیت که اکثر کتابای منطقی نگاه بکنی میگن تصور و معال حکم، این میشه تصدیق، درسته؟ تلاش زیادی مونه که این معیت رو دقت بکنید، معیت جنس و فصلیه، یعنی اینجور نیست یک تصور به اضافه این بشه این، منظور این نیست، اصلا اون تصور جنس مبهمی است در حکم، یعنی غیر فصلیش حکمه و حقیقتش به همون فصل اخیرش، تصور حکمی است، اون تصور به عین خودش حکمه، تلاشی که میکنه این اینجاست، چون ممکنه تصور و معقول حکم اگه ظاهرش بگیریم حرفای دیگران مثلا تداعی بشه، که مثلا جمع تصورات که نقیض اوست یه چیز اضافه بکنی میشه تصدیق، ایشون این حرفو قبول نداره، میگه این ممکن نیست، یه بحثایی میکنه راجع به تقسیم و وحدت تقسیم اینو اول میکنه بعد به اینجا منتهی میشه. السلام علیکم و رحمت الله.